رسول محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث رسید به وجه چهارم که توسط به قاعده غرور بود. عرض کردیم که این قاعده اگر مراد ازش و مدرکی برش یکی از همون وجوه متقدمه شد، قاعده لازرر یا قاعده تسبیب و امثال اینها، که این برگشت به اون وجوه خواهد کرد، وجه مستقلی نخواهد شد. در صورت این وجه، وجه مستقلی است که ما دلیلی بر خود عنوان زمان بالغرور یا به تقریر پیدا کنیم، تا اینکه امر دار مدار این عنوان باشه، چه اضرار صدق کنه چه نکنه، چه تسبیب صدق کنه چه نکنه. ولذا میبایستی دنبال مدارک شرعی این قاعده رفت. مدارک شرعیش عرض کردیم یا اجماع است، که اجماع در اینجا مسئله مدرکی است، بلکه اصل اجماع هم شاید صغراش مشخص نیست، یا روایت نبوی المغرور یرجع الی من غره است، که او هم عرض کردیم ثابت نشد. مهم روایات خاصه است که در مواد متفرقه آمده، کسی بتونه از این روایات یک قاعده کلی المغرور یرجع الی من غر استفاده کنه، که میبایستی این روایات خاصه رو ملاحظه کنه. در اینجا به چند دسته از روایات میشه تشبس کرد و استدلال کرد بر این قاعده. دسته اولا روایاتی است که در باب نکاح ولی مرأه و تزویج ولی زن، اون زن را آمده که بعد از او زهره، بر این که اون زن عیبی داشته از عیوب، از عیوبی که موجب فسخ نکاحه، و اون ولی گول زده و خود ازده به اون زوج، وش نگفته که این زن داره این چنین نقصیست و عیبیست. اونجا بعد از ازدواج و بعد از دخول، خب مرأه چون مدخولون به هاست، استحقاق مهر خودش داره، مهر المثل رو بعد از فسخ، و ولی این مهر المثل را شوهر که پرداخت میکنه، بعد در روایت آمده که یرجع به ها علا اون ولیی که این کار را کرد، اگر ولی زوجه ها له، و اگر خود زن این کار کرده نه، یرجع به ها علا خود زنه، حقش ثابت میشه. روایت متعددی به این مضمون هست که اون چه که درش به درد ما میخوره، روایتیست که درش تعبیر به یک کبرای کلیست، درش آمده لأنه دلسه ها، عنوان تدلیس و خدعه و امثال اینها درش آمده، که تدلیس هم شبیه تقریره. این روایت عبارت از روایت رفاعت ابن موسی است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام الى ان قال و سألته عن البرصاء، که زنی که مرض برص را داره، سفیدی هایی که روی پوست اینها انجام میگیره. قال علیه السلام قضا امیر المؤمنین فی امرأة زوجها ولیها و هی برصاء ان لها المهر بما استحل یا بما استحل من فرجها و ان المهر على الذي زوجها، اون کسی که تزویجش کرد اون ولی باید مهر رو پرداخت کنه. و انما صار عليه المهر لانه دلسها، این و انما صار عليه المهر چه کلامه امیر المؤمنین باشه، قضا امیر المؤمنین چه کلام امام صادق باشه، که روایت رفاعه از امام صادق، ایشون از امیر المؤمنین قضا رو نهی میکنه. بالاخره دال بر اینه که این کبرا اینه، نکته اینه، قاعده و ضابطه اینه، انما صار علیه المهر لانه دلسها، صفحه 596 از جلد 14 قصائد شیعه یه زیلی هم داره روایت ولو ان رجلا تزوج امرأة وزوجه اياها رجل لا يعرف دخيلة امرها لم يكن عليه شيء فكان المأمور ياخذه منها. این در این زیل اینه بیان میکنه امام که این در صورتی است که اون من زوجه ها بدونه و مخفی کنه، اما اگر ندونه لا یعرف دخیلت امرها، خود زن خودش تدلیس کرده برای اون، نگفته که من این مرض این عیب را دارم، اونجا لکان المهر یأخذه منها، از خود زن اون مهر گرفته میشه دیگه، از چون مدلس اونجا زنه، نه مرد، نه ولی، نه مزوج. این روایت و قریب به این روایت هم روایت دومی است، صحیحه ابی عبیده است، ام ابی جعفر علیه السلام قال فی رجل تزوج امرأة من ولیها فوجد فیها یا بها عیبا وجد بها عیبا بعدما دخل بها قال فقال علیه السلام اذا دلست العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضات ومن كان بها زمانة ظاهره. هر کسی که از این عیوب فسخ موجب فسخ را داشته باشه یا یک مرض مزمنی داشته باشه، زمانة ظاهره که ترد بها، فإنها ترد موجب رد و فسخ میشه، انها ترد على اهلها من غیر طلاق، چون دیگه اینجا موجب فسخ، اینا موجبات فسخ. و یأخذ الزوج المهر من ولیها، چون قد دخل بها بما استحل من فرجها، استحقاق مهر مثل داره. خب حالا زوج اینو پرداخت میکنه ولی باز میره خودش، یأخذ الزوج المهر من ولیها الذی کان دلسها فإن لم يكن وليها علم بشيء من ذلك فلا شيء عليه وترد على أهلها. اگر ولیش نمیدونسته مرض را، او هم دیگه ضامن نیست، ترد على أهلش ضامنه یا خودش ضامنه اگر چیز کرده، تدلیس کرده. این روایت هم باز قابل استفاده است. این دو روایت هر دو در اون دسته اول از روایت میشه قرارشون داد. روایت دوم از نظر سند بهتر از روایت اول، بین معنا که سندش تام صحیح هست، ولی در دلالتش کلمه لأنه دلسه ها نیامده. اینجوری اونچه که آمده اینه و کان و یأخذ الزوج المهر من ولیها الذی کان دلسها فإن لم یکن ولیها علم بشیء من ذلك فلا شیء علیه. نگفته لأنه دلسها، ولی تعبیر ظاهر در تعلیل هست، تصریح صریح نیست در تعلیل، ولی ظاهر در تعلیله، چون گفته یأخذ الزوج المهر من ولیها الذی کان دلسها. الذی کان دلسها هم این تعبیر مشعر به علیت خودش، الذی کان این وصف در این سیاق الذی کان دلسها مشعره، و همچون بعد عطف کرد فإن لم یکن ولیها علم بشیء من ذلك فلا شیء علیه، مفهوم منطق رو هر دو رو ذکر کرد که انها مخواد بگه میزان. اینجا هم وصف رو ذکر کرد، هم گفت اگر وصف منتفی شد حکم منتفی است، اونم ذکر کرد. پس کنه اینجوری شده که اذا کان دلسها فعلی و الا فلیس علی، مثل قضیه شرطیه میمونه. در اینجا دیگه استفاده تعلیل یا شرطیه میشه که امر دار مدار تدلیسه، چون هم منطوق رو ذکر کرد هم مفهوم. اگر این دومی نبود شاید کسی میگفت این دلالت بر اینکه تمام علت باشه تدلیس نیست، ولی اون طرفش هم ذکر کرد که ان لم یکن یعلم ان لم یدلس ولیس علیه شیء، اگه او تدلیس نکرده، اخفا نکرده، گول نزده، تدلیس نکرده، تزویر نکرده، بر او چیزی نیست. پس امر در مدار تدلیس و عدم تدلیسه. این معناش اینه که تدلیس علته و میزان و ملاک این حکم است. پس از ذکر دو طرف باز تعلیل استفاده میشه. پس این روایت هم از نظر دلالت دال بر تعلیل ولی یا دال بر ملاک و ضابطه حکمه که امر در مدار تدلیس اثباتن و نفیان، چون هم اثباتش ذکر کرد هم نفیش ذکر کرد، هم منطق را ذکر کرد هم مفهوم را ذکر کرد. پس این هم یفید القاعده الکلیه العمومیه، گرچه لعنه به کار نبود، لام تعلیل درش نیست ولی در قوه اوست، گرچه او روشن‌تر اونجا گفته لعنه او دلس و تعلیل هم دیگه تعلیله. پس فرق دلالی بین این دو روایت اینه که روایت اولا از نظر دلالت تعلیل، دلالتش بر تعلیل روشن صریحه لأنه دلسها، ولی روایت دومی تعلیل صریح نداره ولی استفاده میشه تعلیل از خود ذکر وصف و ذکر انتفاع حکم انتفاع این وصف، که این معناش اینه عرفاً که امر دائر مداره در امکان دلسها فهو ضامن و ان لم يكن دلسا فليس بضامن، امر دائر مدار این عنوانه. بنابراین که انه یک کبرای کلی این که مدلس ضامنه مثلا استفاده میشه از این، این کمی اخفاست، اون روشنتر دلالت در اون. ولی امتیاز روایت، پس امتیاز روایت اولا بر ثانیه در صراحتش در تعلیل به خلاف ثانیه، و لی امتیاز روایت ثانیه بر اولا در سندشه، روایت ثانیه سندش صحیحه، روایت اولا به نقل کافی در سند سهل ابن زیاده فیه کلامون، در توثیق سهل ابن زیاد بحث است و تضعیف شده و بنابر ضعف سهل ابن زیاد روایت سهل ابن زیاد از حجت میفته، که البته در کافی زیاد آمده سهل ابن زیاد در سند، خیلی جاها مشترکاً آمده با دیگران، ولی خیلی جاها هم که منفرد میشه مثل اینجا دیگه، بنابر عدم ثبوت سهل ابن زیاد روایت مشکل میشه از نظر سند. ولی این روایت را خوشبختانه مرحوم شیخ حر صاحب وسائل بعد از اینکه از کافی نقل میکنه یک سند دیگر هم بعد ذکر میکنه، میگه و رواه ابن ادریس از کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن الحلبی عن ابی عبدالله، سند دیگری که دیگه سند رفاعی نیست، سهل ابن زیاد هم در اون سند نیست، بلکه اون نقل از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی است که از اصحاب امام کاظم و امام رضاست، و از کتاب نوادر او نقل میکنه که او از حلبی از امام صادق نقل این روایت را. اون وقت در نوادر موجود هم باز یک سند دیگری هست که احمد ابن محمد ابن ابی نصر نقل میکنه از فضاله، او شاید از رفاعه از امام صادق، که همون باز دیگه سهم از ابن زیاد نیست، ولی خب این کتاب نوادر ثبوتش مشخص نیست. ولی نوادری را که مرحوم مجلسی، مرحوم صاحب وسائل شیخ حر از این کتاب نقل میکنه از ابن ادریس، در حقیقت نوادری را که ابن ادریس نقل میکنه ازش و شیخ حر هم از کتاب سرائر ابن ادریس نقل میکنه از نوادر، شیخ ابن ادریس در دیگه که ذهنم البته این نیاز به یک بررسی میخواد که باز وقتش نبود ما این بررسی رو بکنیم، راه طریقش ابن محقق ابن ادریس به نوادر احمد ابن محمد ابن ابی نصر طریق صحیحی است، همون طریق شیخ طوسی است، اون طریق صحیحی است، که اگر این که تو ذهنم هست درست باشه که طریق مرحوم ابن ادریس همون طریق شیخ باشه، اون طریق که درست باشه وقت این سند دوم سند صحیحی است، چون خود کتاب سرائه رسیده به مرحوم شیخ با طرق صحیحی و با سلسله اون اجازاتش شیخ حور، باز طریق ابن ادریس به کتاب به احمد ابن محمد ابن ابی نصر، هم همون طریق شیخ طوسی است که طریق صحیحی است. بعد احمد ابن ابی نصر هم که از احد الثلاثه است که از اجلاء، و بلکه از اونایی است که اجمعت العصابه على انه لا ينقل الا عن ثقه، بلکه این از اون ستایی است که شیخ طوسی در عده اون حرف رو دربارشون زده. محمد ابن حلبی هم که صحیح هست و روایت میشه معتبر از این طریق. این راه دوم راه معتبری خواهد شد. پس بالاخره اون روایت اولا هم که درش تعلیل لأنه دلسها او انما استحل انما لأنه انما صار عليه المهر لأنه دلسها، هم باز راه درستی به او پیدا کردیم. این بحث در دسته اول. دسته اول پس روایاتی است که وارد شده در مورد کسی که اقدام بر ازدواج کرده با حره‌ای و ولی اون حره یا خود اون حره تدریس کرده، دارای یکی از اون عیوب موجبه رد و فسخه و اینو بهش نگفتن و بعد از دخول ظهر له این مطلب، خب رد میکنه، ولی چون دخل به ها استحقت المهر، ولی این مهر را یرجع بهی علی المدلس المزوج الولی یا غیر ولی، هر کی که تدریس کرده و تزویجش کرده او قهرن زامن اون مهریست که از این میگیرن برای اون زوجه بعد از رد. پس بنابراین این عنوانشه، عنوان این دسته اوله که روایات معتبر سندن و دلالتن هم روشن که کل با یه قاعده کلی هم درش میگه که المدلس لأنه دلسها کان علیه المهر یؤخذ منها، از خودش گرفته میشه. نه همین یؤخذ منها یعنی ولادار روایت دوم دیگه نگفت یؤخذ منها، روایت دوم گفت که ترد علی اهلها بلا شیء. در زیل روایت دوم گفت که اگر اون مرد ولی مزوج امکان ولیها و ان لم یکن ولیها علم بشیء من ذلک فلا شیء علی و ترد علی اهلها، رد بر اهلش میشه بدون شیء، یعنی بدون بحث. قهرن منش اینه که از ذمه خودش میره این کار. پس بالاخره این دسته اول از روایات از نظر دلالت بر اصل این که تدلیس موجب زمانه در باب نکاح، موجب زمان مهر المثله، این را به شکل کلی یا از راه تعلیل یا از راه ما یکون و کتعلیل استفاده کردیم از روایات معتبر از نظر سند. این یه دسته از روایات. دسته دوم از روایات، باز روایاتی که آمده است در باب نکاح و در این روایت در این دست، ولی این در تزویج حر نیامده و تدلیس به عیوب نیامده، آمده است در باب تزویج عمی، تزویج عمی و بعد ینکشف، یا تزویج حری بعد ینکشف اینکه این عمه است، یا تزویج عمه‌ای این کشف اینکه این عمه دیگری است، اون غیر از اون عمه‌ای است که خواسته تزویجش کنه. اینجا چون بعدم استولدها هذا الزوج، اینجا این روایت گفته بر این که بعد از اینکه مالک عمه آمد و عمه خودش رو خواست، چون اینها جای حر این قالب کردن رو به او دادن یا جای عمه دیگری به او دادن، مالک آمد عمه را برد و خواست و قهرن زواج به هم خورد، یا خود مالک یا خود زوج این غیر از اون بود که میخواست حر نیست رد کرد، زواج اصلا باطل بود. اینجا چون استولدت الامه، ولدی که به دنیا آمده، چون وقتی شبهه بوده حرون، چون احد الطرفین عمودینش حره، خود این یتحرر، ولی چون از اون طرف یک منفعتی از اون عمه برده شده، این نماع عمه بوده، بالاخره مالک عمه حق داره قیمت این منفعتی را که از عمهش برده شده و اون استیلاد از اون بگیره، از اون قیمت یک بنده از اون میگیرد، قیمت یک بچه یک عمه که اگر پدرش حر نبود، اینم یه عبد دیگری بود برای مولاش، تابع مولاش بود در مملوکیت، تابع مادرش بود در مملوکیت برای مولا. قیمت و ثمن یک عبد را هم که ثمن ولد عم است از او میگیرن. این روایات آمده گفته این قیمت بر کیه؟ از خودمون من استولد گرفته میشه، ولی بعد این یرجع بهی بها علا اون کسی که خدعه و غره. فرق این روایات در دسته دوم با دسته اول در اینه که اینجا باب امواله، نه باب نکاح فقط، چون اینجا یک ضرری به مالک عمه خورده، ضرر مالی، اون این که عمش انتفع بها و استولدت انتفع به نتاجها به نمائها، چون عمه هم مملوکه مثل حیوان که مملوکه، چطور نمائش تابع اصل در مملوکیت در ملکیت، مالک اصل مالک نمائه. خب حالا این عمه ممکن بود این مالک ای را بده به یک عبدی، به تزویج کنه به عبد خودش و مولود این عمه یه عبدی اضافه بشه بر مالی اضافه بشه بر اموالش، اونم میشد عبد. حالا که استولد هل حر و ولدش دیگه عبد نیست، حره، چون وقتی به شبهه هست که قهرن ملحق به ابوین، زنا نیست که ملحق نباشه، حره. حالا که حر شد، پس در حقیقت از مالک عمه نتاج و نمو و نماء مالش اخذ شد، تلف شد برش، از بین رفت، از دستش رفت و یه خسارتی بهش خورد. این خسارت میگه میگیره، قیمتش رو میگیره، یا خود ثمن العمل. پس در اینجا امتیازی که این دسته داره بر دسته گذشته از روایات اینه که زمانی که هست زمان مربوط به جنبه ماله، نه مربوط به مسئله مهر و امثال اینها، یعنی مربوط به خصوصیت باب مهر و صداق و اینها نیست که تا ما، البته بعدا اینجا این نکته بیشتر روشن میشه فایدهش، که بعضی ها اشکالی کردن در اون دسته اول، اون اشکال در این دسته، در این دسته دوم نمیاد قرار، ولی نکاح یه معامله است، باب اما معامله دیگری است. اینجا معامله صرفا مالی است، به خلاف باب نکاح. در باب نکاح معامله هست، هر چیزی اسمش معامله باشه که یه جور نمیشه، معامله نیست، خرید و فروش نیست، اینجا قیمت مال نیست، یه تعبیری شده، والا واقعش نکاح و مهر و اینا یه مسائل دیگه ای داره. بله بله. و ولی این روایت، این دسته دوم، روایتی که به درد بخوره درش عنوان کلی آمده باشه یه روایته، والا اصل این مضمون در روایات متعددی آمده، ولی اون چه که درش یک عنوان کلی باشه یک روایتی است که از نظر سند هم درش اون محمد ابن سنانه. خب باز در محمد ابن سنان بحث است که آیا ثقتون او لیس بثقه. روایت اسماعیل ابن جابر، قال سألت ابا عبدالله عن رجل نظر الى امرأة فاعجبته، مردی نگاه کرده به زنی پسندیده این زنی، فسأل عنها، سؤال کرده این کیه، فقیل ابنت فلان، اون دختر فلانی است، فاتا اباها فقال زوجن ابنتک، اما پیش پدرش گفت خواستگاری کرد دیگه دخترش، زوجن ابنتک، فزوجه غیرها، عوضی که این پدر او رو بهش تزویج کنه یکی دیگه رو بهش تزویج کنه، فزوجه غیرها فولدت منه، زاید برای این شوهر، فعلم بها بعد انها غیر ابنته، بعدا فهمید که این اون دختری او نیست، و انها امتون، این یه جاریه بوده، کنیزی بوده از کنیزهای اون آقا، اون دختری را که دیده بود نیست، فلانه نیست این. بله یه چیز شبیه اون داشته، علل بدل بوده، انها امتون. قال ترد الیه ولیدتو، ترد الولیده علی موالیها. این زنی، این عمه‌ای که حالا مادر شده دیگه، ولیده شده، زاییده، ترد، چون اون نکاح باطل، این حر را تزویج کرده، بعد چیز دیگه، اون کس دیگه رو میخواسته، کس دیگه در اومده، اینجا موضوع بطلان عقد نکاح. ولی خب باز وقت رو شبه هست و ولد ملحق به ابه چون حره، ولیده که مادریست که زاییده، ای هم ترد علی موالی ها، مالکش، مالکی نشه. قال ترد الولیده تو علی موالی ها، والولد للرجل حر و علی الذی زوجه، اونی که این کار کرد، این جای او تزویجش کرد، جای بنت، جای حره این عمل به او داد، و علی الذی زوجه قیمت ثمن الولد یعطیه موال الولیده کما غر الرجل و خدعه. قیمت اون ولد را، قیمت یک بنده را، بنده کوچک البته، بنده بچه نوزاد را میده به کی؟ موال الولیده، مالکین اون عمه اون زن. و علی الذی زوجه قیمت ثمن الولد یعطیه موال الولیده کما غر الرجل و خدعه، چنانچه تغریر کرد اون مرد را و گولش زد. این کما غره بازم این رسانه تعلیله، کما اینجا به معنای لعنه است، یعنی لعنه، چنانچه به معنای لعنه، چون این چین کرد، چون غر الرجل و خدعه، پس بر اوست زمان، نه بر رجل که استولده ها. اگر خدایی نبود و تغریر نبود، خود اون مرد این کاری کرده بود، بر او بود، بر زوج بود، چون او استولده، او این منفعت رو از مالک همه منع کرد و حجب کرد و گرفت در حقیقت، چون حر شد او ولد. ولی چون ای کرده، ای سببش ای بود که ای گولش زده، کما قرر رجل و خدعه، بر اینه. اینجا هم ازش استفاده کبرای کلی میشه، بلکه این اقرب به مطلب ما، چون اونجا عنوان تدلیسه، اینجا دیگه خود کلمه غره آمده، همون قاعده غرور که فقها تعبیر کردن، همون ماده اینجا در تعلیل امام آمده، کما غرر رجل و خدعه. خدعه باز همون گول زدن. و پس از این کبرای کلی استفاده میشه، کل ما غره، کل من غر الرجل غر الآخر و خدعه یرجع علیه. این روایت دوم، در اون دو تا روایت که در همون صفحه است که گفتیم، این روایت دست سومم در صفحه 602 از جلد 14 باز، 602 روایت متعددی است، ولی این کما غر الرجل و خدعه فقط در این روایت، این تعمیم کلی این توه. در بقیه روایات این تعمیم که این تعلیلی که این ضابط کلی ازش استفاده نمیشه، الغاء خصوصیت هم وقت اونجا شاید باز کسی بگه مثلا مشکل ها، ولی این روایت در سندش محمد ابن سنان هست، سنان هست که فیه کلامون طویلون که ثقتون لیسه ثقتن. دسته سوم از روایات، روایاتی است که ابتداعا در باب شراء عمه آمده، نه نکاح، در باب شراء عمه آمده. یکی میره یه عمه رو از بازار میخره، از باب ملک، نه از باب تزویج و حرفا، و یستولدها. بعد از این معلوم میشه که این آقا بایع، همین موضوع بحث ما، فضولی بوده یا غاصب بوده، مال او نبوده، این عمه مالک عمه نبوده، کسی دیگه مالک عمه است. میاد تو یقی مبینتن علا این که این عمه اوست، نه عمه این بایع. خب بعد از این که اقامه بیانه میکنه، عمه خودش هم میخواد، میگیره میبره. اینجا در این روایت آمده که این آقای مشتری هم ثمن این عمل میگیره از اون بای فضولی و قاصد، و هم اگر استولده ها مالک عمه قیمته، البته تو بعضی روایت آمده که خود ولد را میگیره، ولی خب این مفتابه نیست، چون ولد ولد عبد نیست، رق نیست، حره. ولذا در بعضی روایت آمده ولد میگیره تا بهش پولش بدن، مثل اون روایتی که در باب فضولی خوندیم. نه اینکه ولد رق، ولذا فقها ها این حمله بر این کردن، روایتی گفته ولد میگیرن، حمله بر این کرده که یعنی ولد میگیره تا پولش بگیره نه خودش. در این روایت آمده، در روایت این روایت روایت دیگه آمده که قیمت اون ولد را هم، قیمت از دست دادن مالک اون عمه یک نمایی را، ولد عبدی را برای عمه خودش، اون قیمت را در حقیقت میگیره، لکن یرجع مشتری در اون قیمت هم که پرداخت میکنه به کی؟ یرجع البایه. این روایتی است که مرحوم شیخ هم ذکرش میکنه در این بحث ما بهش استدلال میکنه. نه این صورت هم نداره، ذکر این خصوصیت هم نشده. روایت معتبرش و روشنش از نظر دلالت صحیحه جمیله، عن ابی عبدالله علیه السلام، فی الرجل یشتری الجاریه من السوق فیولدها ثم یجیع مستحق الجاریه. کسی که مستحق جاریه است قبول، کسی که بیینه قبول. در بعضی روایت آمده یقیم البیینه، حالا اینجا فرض کرده که بله مستحق پیدا شد، حالا به چی استحق، لابد به بیینه یا به امثال اینها، بالاخره مستحق الجاریه فرض شده، معلوم شده که نه، این سوق که اینو فروخته اون فروشنده غاصب بوده و فضولی بوده. ثم یجیع مستحق الجاریه قال یأخذ الجاریه المستحق، مستحق جاریه خودشو میگیره، مالک میگیره جاریه خودشو، و یدفع الیه المبتاع، اینی که خریده بود یعنی مشتری، مبتاع یعنی مشتری، ابتاع الجاریه، و یدفع الیه المبتاع للجاریه قیمت الولد، چون ولدش هم از دستش رفت دیگه، ولد حر استولده ها، و یرجع این آقای مبتاع که هم مشتری است، یرجع علی البایع علی من باعه به ثمن الجاریه، هم ثمنش پس میگیره بر من باعه، چون به فضولی بوده و باطلون اجازه نداده مالک، یرجع مبتاع که همون مشتری است علی من باعه به ثمن الجاریه و قیمت الولد التي اخذت منه، اون قیمتی هم که ازش گرفته شده همونی که گرفته شد یرجع، همون مقداری که گرفته شد ازش یرجع علی اون، اون مقداری که ضرر دید که انه این علتی اخرت من، هم مرحوم شیخ بهش استناد کرده به این نقطه که این خودش هم داله بر اینه که جایی که تقریر باشه، این داله بر تقریر، یعنی اون مقداری که او به سبب او این خسارت کرد اخرمه، حالا بیشتر از قیمت سوقی باشه کمتر باشه اون مقدار میذاره، یعنی مقداری که اخرت من، پس این ناظر به همین مسئله تقریره و اضراره، مقداری که از ضرر بهش خورد و به سبب اون کار فضولی و به فضولی این ازش سلب شد و خسارت شد، اون مقدار باز داده بشه بهش، یغمنه چه اون مقدار مطابق با مثلا قیمت سوقی باشه، بیشتر باشه کمتر باشه، بالاخره مقدار قیمت الولد التي اخذت منه، چون سبب اونه، مثلا مغرغار اونه، از اینم میشه استفاده قاعده غرور کرد، ولو با این خصوصیتی که در ذیل هست. مثلا این دیگه تعبیر به غرهو نداره، ولی زمان مرحومشه خاصه از اخذت منه به این بیانی که گفتیم استفاده یه چیز قاعده غرور رو بکنه، ولی تعبیر غره صریحا نیامده در این، نگفته یرجع علی من باعه به ثمن جاریه لانه غره، یا کما غره رجل که در اون رو اون کما غره، اگه اینجا می آمد دیگه خیلی چیزه، درست حسابی و یک غرور میشد مدلول این روایت هم به شکل صریح. بعد گفته یرجع علی من باعه به ثمن الجاریه و قیمت الولد التي اخذت من، اون مقداری که اون قیمتی که ازش گرفته شد و خسارت کرد کم شد ازش، او یرجع به علی البایع، چون بایع مثلا غار بوده و بایع سبب این خسارت بوده. این سه دسته از روایاته که دو دستش مربوطه، یعنی یه دستش مربوطه به نکاح، دو دستش مربوطه به نکاح، یکی نکاح حر و زمان مهر المثل، یکی نکاح عمه و زمان ولد، یکی هم در شراء، بیع و شراء است که خود دیگه مسئله ماست. اتفاقا این روایت در همون بیع فضولی است که محل بحث ماست، ولی خسارتی که در اثر استیلاد میخوره به مشتری و بایع میگیری مثل همون منافع میشه مصداق در حقیقت قسم دوم از اقسام خسارات. فقط اما جایی که منفعتی باشه و این منفعت بره دست مالک، این موجود جاریه از پس میگیره، ولی خساراتی که میخوره از نوع دوم و نوع دوم و نوع سوم مثلا از این منفعت اون عمه که از دستش رفته، این منفعت را که او استیفا کرده و فرزند مثلا ولددار شده، ولد حری دار شده، اینو استیفا، استیفا هم نباشه، اتلافه بالاخره، یک ولد عبدی را بر مالک عبد اتلافه عنه. و پس بنابراین این روایت اصلا در خود مسئله ما وارد شده. مشتری که نه، اون از اول میدونست اگر این او که کار خود چیز خودشه، چون اگر عمه صحیح هم بود ولدش خور بود. نه مشتری نه، این در صورتی است که اگر مشتری میخواست از این منفعت رو میخواست تزویج میداد این عمه رو به عبد دیگری، نه خودش از تولده ها، بحث اینه که خودش رو. نه خب این فرض خارج از بحثه، بحث در اینجاست که این استولاده، نه 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 این کار خودش انجام داده، نه او دیگه خودش اینه خواسته، خودش ولد خواسته برای خودش. پس استولاده ها اگر خیلی خوب بحث دیگری، اگر اینجور میکرد مثلا یه نفعی میبرد، نه بالاخره خسارت یکی. صفحه 592 باز از جلد 14 هم 592 جلد 14 همه وسائل، اینم روایت دسته سوم از روایات. حالا در اینجا اشکالاتی شده بر استدلال به هر سه دسته از روایات بر قاعده غرور، که این اشکالات دسته یکی متعرض شده.